بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه انبیاء الهی چنان که از روایات نقل شده از اونها معلومه، روایاتی که یا پیغمبر یا اهل بیت از اونها نقل کردند و همه ائمه و به ویژه قرآن مجید مسائل مهمی رو در رابطه با مؤمن، چه مرد و چه زن، بیان کردن. البته ردبندی این مطالب وقت میبره. جایگاه مؤمن در پیشگاه پروردگار، جایگاه مؤمن در بین همه موجودات جاندار، جایگاه مؤمن در دنیا، جایگاه مؤمن در برزخ، جایگاه مؤمن در آخرت، جایگاه مؤمن در بهشت. اینها تقریبا سرفصل‌هاییه که میشه در قرآن مجید و روایات و فرمایشات انبیاء الهی دید. ساده ایمان در وجود مؤمن سه چیزه، یعنی با سه حقیقت هر مردی و هر زنی در پیشگاه پروردگار میشن مؤمن. این فرمایش حضرت رضا علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا نقل کرده. این کتاب رو صدوق به دستور نخست وزیر آل بویه نوشت، صاحب ابن عباد، که در زمان خودش از علمای بزرگ شیعه بوده و پست نخست وزیری رو آل بویه به او واگذار کردن. به شدت اهل مطالعه و نوشتن و خدمت به مردم بود. یعنی این سه امتیاز رو این مرد بزرگ داشت. نوشتن، مطالعه کردن، خدمت به عباد خدا که عبادته. ایشون در اون زمان 4000 کتاب علمی خطی داشت که تمام این کتابها معارف الهیه بود. و جالب چقدر آدم با همتی بوده این نخست وزیر، که اگه سفرهای طولانی بنا میشد بره، دستور میداد 4000 کتاب و دنبالش بیارن، چون علاقه نداشت عمرشو بیکار تلف کنه، ضایع کنه. اگه کار حکومتی داشت کار رو انجام میداد، اونم در مسیر خدمت به عباد خدا. اگه نداشت مشغول مطالعه بود و یادداشت برداری. ایشون از صدوق تقاضا کرد که مجموعه آثار روایی حضرت رضا رو بیار در یک کتاب، و ایشون هم قبول کرد و عیون و اخبار رضا رو نوشت که زمان ما بارها چاپ شده، ترجمه هم شده. در حدود تقریبا 900 صفحه هست، در 2 جلدم چاپ کردن و 300 جلد کتابی که صدوق در اون روزگار نوشته، این یکی از اون 300 جلد. خب آدرس روایت رو شنیدید و نویسنده روایت رو هم دانستید که شیخ صدوق. امام اشرم می‌فرماید، یعنی تحقق ایمان در یه مرد و زن که بعد تحقق ایمان به او میشه گفت مؤمن و مؤمنه. سه حقیقت: اعتقاد بالقلب، باور داشتن خدا، باور داشتن قیامت، باور داشتن انبیا، باور داشتن قرآن و باور داشتن ملائکه. 5 تا که هر 5 تا هم قرآن مجید بیان کرد. حالا باور داشتن ملائکه به چه درد ما میخوره که ما ملائکه رو باور بکنیم یا باور نکنیم؟ من 3 تا مطلب از قرآن در رابطه با ملائکه براتون عرض میکنم. باور داشتن ملائکه یه ترمز معنویه بسیار مهمی در وجود ماست. مطلب اول: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. رقیب عتید دوتا نیستن، یه نفره، یه فرشته است که پروردگار عالم می‌فرماید از اول تکلیف شما مرد و زن، از همون دقیقه اول، ثانیه اول، کلمه ای، یک کلمه، کلمه ای، سخنی، قولی از زبان شما بیرون نمیاد مگر این که فرشته رقیب من کنار این کلمه است و میگیره و ذخیره میکنه تمام کلماتی که 70-80 سال از دهان شما در میاد. خب حالا ذخیره میکنه برای چی؟ برای این که قیامت در این معدن رو وا کنه و این 80 سال حرف زدنای ما رو اگر مثبت به رخ ما بکشه که باری کرد، اگر منفیه به ما بگه همه اینا هیزم آتش دوزخ. خب این باور کردن این فرشته خیلی ما رو مواظب قرار میده، خیلی. مرحوم استاد حسنزاده آمولی، من خدمتشون زیاد میرسیدم، ایشون میفرمودن با اینکه یه مرد خیلی مواظبی بود، آدم عالمی بود، آدم حکیمی بود، ریاضیدان مهمی بود، فیلسوف بود، حکیم بود، نزدیک 100 جلدم کتاب نوشت. ایشون میفرمودن من یه شب خواب دیدم که 2 لبم رو دارن با جوالدوز میدوزن. قرآن مجید خواب رو فی‌الجمله قبول داره، نه بالجمله، یعنی 100% خوابا رو قبول نداره، 30%، 20% خواب رو قبول داره، که خود قرآن مجید هم چند تا خواب رو نقل کرده و امضا کرده که حقیقت بود و تعبیرش هم آشکار شد. یکی خواب یوسف، یا عبت انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. 7-8 سالش بود این خواب و دید. به پدرش گفت من خواب دیدم خورشید و ماه و 11 ستاره به شدت به من احترام کرد، به شدت. یعقوب پیغمبر خب آگاه به این معنا بود که این خواب درست و این خواب از حالت خواب در بیداری واقع خواهد شد. اینو یعقوب میدونست، خبرم داد. یا بنیه لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، این خواب رو برای برادرات نگو چون ظرفیت پذیرشش رو ندارن. اینو نگو، پیش خودت بمون. ایشون هم نگفت. بعد به یوسف فرمود کذالک، به این خوابی که دیدی اطمینان داشته باش، یجتبیک ربک، در آینده پروردگار تو رو انتخاب برای امر مهمی میکنه. و یتم نعمته علیک، و نعمتش رو بر تو کامل میکنه. چنان که بر ابراهیم کامل کرد و بر آل ابراهیم. این خواب تموم شد. یعقوب دورنمای خوابو گفت که چه مقامی در انتظارت این خواب داره، میگه و اون مقام اجتباعه، انتخاب خدا برای کار خیلی مهم. 35 سال بعد وقتی که یعقوب و 11 فرزندش در مصر دست جمعی خدمت یوسف رسیدن و به شدت به او احترام کردند، یعقوب گفت یا بنی هذا تعویل و رؤیا کمن قبل، این ظهور اون خوابیه که پیش از این دیدی، که حالا خورشید یعقوب و قمر، راحیل مادر یوسف، 11 ستارم 11 فرزندش. حالا چرا این بچه هایی که یوسف رو تو چاه انداختن خدا در خواب به شکل ستاره نورانی به یوسف نشون داد؟ اینا که گناه کرده بودن، ظلم کرده بودن، یوسف رو تو چاه انداخته بودن، چون توبه کردن، چون توبه کردن و پروردگارم میدونست آینده توبه میکنن، در خواب به صورت ستاره نورانی نشون یوسف داد. تائب نور داره، ظالم تاریک، مصر بر گناه تاریک، معصیتکار تاریک، ولی گناهکار تاریک وقتی توبه کنه نورانی میشه و خدا بعد توبه بچه ها رو نشون یوسف داد، آینده بچه ها رو. نه اینکه حالا اون شب تو سن 7-8 سالگی واقعا برادرها رو به شکل ستاره نورانی دید، نه، خدا خبر داشت اینا توبه واقعی میکنن و توبه نوره و اینا رو به شکل ستاره نوردار نشون داد. حالا بعد 35 سال که کمال احترام رو به یوسف گذاشتن، فرمود هذا تعویل و رؤیا که من قبل، این همونی بود که من در 7-8 سالگی بهت گفتم که آینده مهم می‌داری و این یکی از آثار اون آینده‌ایه که بهت خبر دادم و الان بهش رسیدی. خب این خواب خدا امضا کرد، خواب پادشاه مصر رو در 7 گاو چاق و 7 گاو لاغر رو هم خدا امضا کرد، که خواب اون بت پرست مصری که شاه مصر بود درست بود و یعقوب هم خواب درست رو تعبیر کرد. خواب دوتا زندانی هم بندش هم درست بود و قرآن امضا کرده که خواب درستی بوده. یه خوابی پیغمبر اکرم دید که پروردگار تعبیر کرد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. حبیب من این خوابو در بیداری برات آشکار خواهم کرد. فل جمله من این مقداری خوابا رو پروردگار قبول داره، اما بل جمله نه، که حالا اعلام کرده باشه هر که هر خوابی دید این خوابش درسته. نه خب یه فرشته رو باور کنیم رقیب، کلماتی که از دهان ما در میاد تا وقت مردن همه رو نگر میداره و این هم در علم امروز ثابت شده. اساتید بزرگواری تو جلسه نشستن و میدونن که هیچ چیز در این عالم که به وجود میاد نابود نمیشه، فقط تغییر پیدا میکنه، تبدیل پیدا میکنه، وارد دهان عدم نمیشه. تبدل انرژی به ماده، تبدل ماده به انرژی در علم دیگه ثابته، یقینیه، هیچی از بین نمیره. حتی قرآن میگه این آسمان ها و زمین هم از بین نمیره ولی تغییر شکل میده، تبدیل میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. یه روزی میاد زمین غیر این زمین میشه، ولی همین زمینه اما به شکل دیگه، به کمیت و کیفیت دیگه، و همینطور آسمان ها. خب معلوم شد که بعضی از خوابا درست. ایشون می فرمودن آقای حسنزاده، من خواب دیدم با جوالدوز دوتا لب منو دارن می دوزن. از شدت درد بیدار شدم، بیدار شدم و گفتم که این خواب بیهوده نیست. فکر کردم که قبل از امشب، تو روز قبل از شب چه اتفاقی افتاده که من خواب دیدم با جوالدوز دارن دوتا لبم رو میدوزن. دیدم که اون روز یک کلمه نابابی از دهان من در اومده. خواستن اونایی رو که خدا دوست داره خطرها رو بهشون یا الهام میکنه یا امام صادق میفرمد در خواب میبینن و میفهمن. روایت از امام صادق، و من یک کلمه گفتم که درست نبوده، واقعیت نداشته، سر جاش نبوده. حالا تو خواب دارن با جوالدوز دوتا لب منو میدوزن که تو امروز یک کلمه اشتباه و ناباب و مطلبی که رضای خدا نبوده دهن در اومده، حالا داریم بهت نشون میدیم و میگیم چجوری لبات پیش این جوالدوز درد میگیره. باطن حرف یاوه این درد و در برزخ و قیامت داره. حالا خوش به حال اونایی که تو همین دنیا واقعا بهشون حالی میکنن، اونایی که آدمای مخالف و بیدین و لائیک و مشرک و کافرن، تا در تاریکی لائیکی و کفر و شرکن هیچی رو بهشون حالی نمیکنن. اما آدمایی رو که دوست دارن حالی میکنن بهشون به هر شکل ممکن. مثلا صبح عاشورا به حر ابن یزید خدا از طریق دلش حالی کرد که کارت اشتباهی، چون حر رو دوست داشت، آدم درستی بود. کارمند دولت بود، ولی آدم ظالمی نبود، آدم بی ربطی نبود، آدم بی دینی نبود، ولی این اشتباه داشت که کارمند بنی امیه شده بود. ولی روز عاشورا شایستگی او، خوبی او از طریق قلبش خدا نشونش داد که این کارت، این اومدنت، این جنگت 100% باطله و یافت که باطل. یکی نشون دادن مهمه، یکی این که آدم رو پروردگار توفیق بده بیابه که کار نابابه، که دیدید عاقبتش چی شد و چه توبه زیبایی کرد. اگه آدم از هور بخواد پیام بگیره، پیام هور به تمام امت اینه که من در کربلا خوابیدم، بدنم از قبرم، برزخم به شما امت پیام میدم، من از پدرم حضرت آدم توبه واقعی رو به ارث بردم، شما مگه میخوان فرزند خلف آدم باشید؟ اگر گناهکاری توبه کن تا در حد خودتون مقام منو پیدا بکنید. امیرالمومنین میفرماد توبه مقام علیینه، اونایی که خیلی رده بالا هستن. خب ملائکه رو باور کن، یه جای قرآن یا آیه دیگه در قرآن کریم هست که پروردگار عالم میفرماید شما در این دنیا در معرض انواع بلاها هستید، مخصوصا این دوره. این دوره خیلی چیزایی که دایره وار ما رو محاصره کردن عامل مرگن، برق، ماشین، موتور، دوچرخه، هواپیما، اینا همه عامل مرگن. شما حوادث دنیا رو ببینید، افتادن هواپیما، به هم خوردن قطار، تصادف کردن ماشین، برق گرفتگی، گاز گرفتگی. ما الان وقتی متولد شدیم و تو تهران داریم زندگی میکنیم در محاصره عوامل مرگیم. خدا میگه چجوری شما در این عوامل مرگ تا حالا زنده موندید؟ چون من فرشتگانی رو مأمور تک تکتون کردم شما رو از بلا نگرتون داره. این سود ایمان به فرشتگان. آیه دیگه ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما یفعلون. من نه دوتا، بیشتر مردم میگن دوتا فرشته، اشارم به رو شونه هاشون میکنن، میگن دوتا فرشته مواظب برنامه های ما هستن. این مدرکش کجاست دوتا فرشته؟ قرآن جمع فرموده علیکم لحافظین، جمع از سه تا به بالاست. فرشتگانی مأمور شمان که اسمشون کرام کاتبینه، یعلمون ما یفعلون. از اول تکلیف مرد و زن هر عملی که از اینا صادر میشه در آینه وجود حافظین محفوظ میمونه، همه اعمال. خب من اگر به قول حضرت رضا اعتقادون بالقلب ایمان به فرشتگان داشته باشم خیلی مواظب خودم. خدا رحمت کنه. یه رفیقی داشتم 16 سالم بود، یه نفر یه قصاب ایشونو با من آشنا کرد. این قصابم واقعا خودش از اولیاء خدا بود که من از 16 سالگی 15 سالگی باهاش رفیق شدم. قصاب نزدیک خونم بود، ازش گوشت میگرفتیم. از اولیاء خدا بود. بعدن یعنی مثلا سن 17-18 سالگی که من جمع اون رفقای اولیه رو خدا نصیبم کرد، گاهی نمازهای واجب رو به این قصاب اقتدا می کردیم. حدود 2 سال پیش از دنیا رفت. چشمه خیر بود، چشمه نیکی بود، چشمه پاکی بود. کاردی که تو دستش بود، باطن این کارد اول سر گرگ هوای نفس خودشو بریده بود. اصلا هوا نداشت، اصلا. اهل نماز جماعت بود، اهل منبر بود، اهل گریه بود، پولی نداشت، ولی انقدر آبرو داشت که به هر پولداری میگفت پول بده، میگفت رو چشمم. و این پولو یا میبرد در خونه مستحق، یا جنس میخرید، یا جوازیه میخرید. از سال 43 من با ایشون آشنا شدم. ایشون منو با اون چند نفر اولیاء الهی آشنا کرد. حالا خیلی چیزا من از اونا در اون سن یاد گرفتم و خیلی در تربیت من مؤثر بودن. یکی از چیزایی که از اونا یاد گرفتم این بود که گاهی یکیشون یه حرفی که میخواست به من بزنه میگفت حسین میدونم، تازه من طلبه شده بودم، گفت میدونم این حرفی که میخوام برات بزنم قبل از زدنش میدونم که کرام کاتبین الان این حرف منو میگیرن و تا قیامت نگر میدارن و اونجا پسم. اینو میدونم. ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، خوبیاتون رو قیامت میابید، بدیاتون هم میابید. تو سوره آل عمران خیلی اون آیه هم عجیب گم میدونم پام دارن مینویسن. تو دعای کمیل هم امیرالمؤمنین دارن و کلا این قطعات کمیل هم خیلی فوق العاده است. و کلا دیگه معنی نمی کنم چون براتون روشنه. شما اهل منبرین، اهل فضلین، اهل فکرین. و کلا سیعت امرت به اثبات هل کرام الکاتبین، هر عمل زشت منو فرمان دادی که راب کاتبین پام بنویسن. الذین وکلتهم به حفظ ما یکون و منی، اونا رو به کار گرفتی که تمام حرکات منو حفظ کنن. خیلی عجیبه. و جعلتهم شهودن علی ما جوارهی، اونا رو با چشم و گوش و زبان و دست و شکم و پای من همه رو موکل کردی که شاهد بر گناه من باشم. و جعلتهم شهودن علی مع جوارهی. از همه این حرفا گذشته امیرالمؤمنین با اون گریه های عجیب شب جمعهش میگه ما فوق اینا و کنت انتر رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. غیر از اونا خودتم مراقب منی و هرچی از نظر اونها پنهان مونده پیش تو هستش. این جمله اول حضرت رضا که ایمان از چی ترکیب میشه که در وجود هر کی قرار بگیره، قرآن بهش میگه مؤمن. باور داشتن خدا، قیامت، ملائکه، انبیا، قرآن مجید، این یه سوم ایمانه. الایمان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. عمل درست چشم یعنی دیدن صحیح، شنیدن صحیح، گفتن صحیح، کار کردن صحیح دست، شکم، غریزه جنسی و قدم، همه این افعوز که کارشون الهی باشه، اینم یه سوم ایمانه. با اون اعتقاد میشه دو سوم. و اقرارون باللسان و این که حق رو پنهان نکنی، نماز رو پنهان نکنی، بخونی. بخشی از نماز کار زبانه، ولی اقرار باللسان، قرآن رو بخونی، به توحید اقرار بکنی، حقایق رو با زبانت پخش بکنی، این سه حقیقت، اعتقادون بالجنان قلب، عملون بالارکان هفت عضو، و اقرارون باللسان کلش میشه ایمان. در هر مرد و زنی که طلوع بکنه میشن مؤمن. انشالله فردا شب خدا بخواد توفیق عنایت کنه این بخشایی که براتون عرض کردم نمیرسم ده شب تفسیر کنم، اما به قول جلال الدین آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. شب جمعه است، شب شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیها است. من چون در کتابامون دیدم وجود مبارک صدیقه کبرا به یکی از علمای بزرگ شیعه در همون فل جمله خواب، یعنی خوابی که قرآن قبول داره، که من اسمش هم نوشتم الان یادم نیست که کی بوده، به ایشون فرمودن هر وقت میخواین مصائب حسین منو بگید، در رأسش وداع این برادر و خواهر رو بگید. حالا نمیدونم صدیق کبرا چه دلی ازش سوخته در این وداع که در عالم برزخم که به اعتقاد شیعه صدای ما رو بهش میرسونن میخواد این روزه رو گوش بده و گریه کنه. حتی ما در تفسیر فرات کوفی که نزدیک به عصر غیبت نوشته شده داریم قیامت. خدا به حضرت زهرا میگه چیزی اگه من میخوای بخوا. میگه پروردگارا من روز عاشورا در دنیا نبودم، الان اومدم میبینم چه بلاهایی سر حسین من و بچه هام بردن، به من اجازه بده قبل از ورود به بهش تو صحرای محشر یه جلسه یه روزه بگیرم، برای حسینم گریه کنم. پروردگار اجازه میده. حالا غیر از محشر تو کامل و زیارات هم هست، هر شب جمعه صدیقه کبرا با انبیا میاد حرم ابی عبدالله، هر شب جمعه. قدیمی های ما میخوندن، منم از بچگی شنیدم، شبهای جمعه فاطمه با ناله و با واهمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد. نور دو عین من چه شد. ولی به اعتقاد ما و طبق 40-50 تا روایت که اهل بیت وقت جان دادن مؤمن میان بالا سرشون، مگه میشه بالا سر ما بیان و بالا سر ابی عبدالله نرفته باشن؟ ما داریم در روایاتمون زینب کبری تو گودال وقتی چشمش به بالای گودال افتاد، پرده برزخ و خدا برای زینب کنار زد، دید پیغمبر بالای گودال داره بدن قطعه قطعه رو نگاه میکنه، که یه مرتبه صدا زد صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسین و کمرملون بده ما. مقطع الاعضا مسلوب الامامت و رضا. خدایا به حقیقت اهل بیت اسرائیل ریشه‌کن کن. تمام گذشتگان ما و شهدا رو شب جمعه از غریق رحمت فرما. خدایا ما و خانواده های ما و نسل ما رو مؤمن واقعی قرار بده. امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده.